تقسیم چارچوب و پلن و فهرست کلیات مباحث فقه و تربیه اشاره خواهیم کرد. قبل از اون فقط من به این نکته اشاره بکنم که خب این بحث خیلی متفاوته با یک بحث سامان یافته فقهی، خیلی متفاوته. کسی که بخواد حالا بحث مکاسب را یا صلات را یا حدود را دیات را بحث بکنه، به هر حال در طول قرنها اون کتاب ویجف شک گرفته، منابع از شبت که متون و ابزارهای لازم برای بحث فراهمه. طبعا این کار چون میخواد یک شکل و سامان جدیدی پیدا بکنه، مباحث تعلیم و تعلم و تربیت مواجه با دشواری‌های متعددی است. یکی این که به هر حال منابع و متون مدونی نداره و منظمی وجود نداره. این خب این نکته واقعا دشواره در این بحث. از جهت دیگه خب این منابع و متون اختصاص فقه هم نداره، یک سامانی حالا همونطور که بعد روشن خواهد شد سامان دادن به مجموعه مباحث تعلیم و تعلم و تربیت و اینها از نگاه و منظر فقهی و رویکرد فقهی، هم در متون و منابع فقهی نیاز به تأمله، هم در متون و منابع اخلاقی که اونها ربط داره همونطور که بعد توضیح خواهم داد. بنابراین با توجه به پراکندگی منابع و متون و اینکه بعضی از نکته سوم اینه که پاره‌ای از این مسائل هم مثلا مسائل جدید و نوعی که اصلا مطروحه نبوده، از این جهته که به هر حال در مباحث فقه و تربیه از یک جهت بعد از تنقیح موضوع و چارچوب بحث که انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، بایستی به این نکته توجه داشته باشید که پاره‌ای از مسائل و موضوعات فقه و تربیه پراکنده است در کتب دیگر فقهی. مثلا بعضی از مباحثی که اینجا اشاره خواهیم کرد در مکاسب محرمه مطرح شده، بعضیش ممکنه در یک کتاب دیگری مطرح، نکاح مطرح باشه. بعضی از اینها از کتب اخلاق باید بهره گیری بشه و برای اینکه بیاد روی کرد و صبغه فقهی پیدا بکنه. اینم نوع دوم از موضوعاتشه. و نوع سوم موضوعاتی که خب نوپدیده و تازه است و جدیداً اصلا میخواد با روی کرد فقهی بهش پرداخته بشه. این پراکندگی موضوعات و پراکندگی منابع و فقدان منابع در بعضی از جاها یه بایستی با این دشواری دست و پنجه نرم کرد، اما در هر حال کار نویست و اگر این کار شکل بگیره در واقع یک کتاب جدید فقهی تولد پیدا میکنه و چیزی به عنوان فقه و تربیه شکل میگیره و ارزش خاص خودشو داره. اگر بخوایم یه مقدار مقایسه بکنیم و بعضی از چیزهای جدیدی که امروز هست، مثلا بحث ولایت فقیه، کتاب حکومت، ولایت، اینا یه چیزیست که خب اونجور شکل گرفته نبوده، بعضی روش کار کردن دیگه، حالا مثل کتاب های منتظری، های هایری هست، دیگران هست، کارهای این شکلی که انجام شده و جمع‌آوری شده. اینم یه همچین کاریست دیگه. به هر حال باید با چالش ها و دشواری های کار ساخت و کار رو جلو برد. این اشاره به دشواری کاره. البته همینجا خب روشنه دیگه، کار در اینی که دشواره در این حال خیلی زیبا و جالب و بدیعه در فضای فقهی. خب حالا از این موضوع که ما بگذاریم، برای اینکه یه مقداری فقه و تربیه معنی و مفهوم پیدا بکنه، نیازمندیم که به چند مقدمه در اینجا اشاره بکنیم. این مقدمات البته نیازمند به بحث‌های تفصیلی است که نمی‌خوام الان وارد بشم. من در واقع حاصل اون بحث رو جذب می‌کنم. مقدمه اولی که در اینجا بهش پرداخته شاهد خواهیم پرداخت، بحث فقه و موضوع آن. این یک مقدمه نگاهی به این موضوع بیاندازیم تا ببینیم که چگونه با مباحث تربیت ارتباط پیدا بکنه. ما قبل از این که عرشبت که موضوع فقه را پیدا بکنیم به عنوان مقدمه خوبه که ببینیم محمولات فقه چیست. فقه چیه؟ احکامی را صادر میکنه. محمولات فقه چیست؟ محمولات فقه با یک نگاه میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی احکام تکلیفیه که در اصول ملاحظه کردیم که احکام خمسه است، و یکی هم احکام وضعی. ما در فقه با دو نوع حکم و محمول سر و کار داریم. حکم و محمولاتی که حاکی از احکام تکلیفی است، احکام تجویزی است، تجویزی و توصیعی است، و محمولاتی که حکم نیست بلکه بیان یک عرشبت که واقعیت حالت توصیفی داره. این دو قسم است. شکل اون قسم اول از محمولات فقه، یعنی جایی که محمولات حکمی تعریف یاد، این ما رو میرسونه به یک قضایای در واقع تجویزی و تکلیفی و توصیفی. این افکار وضعی ما رو میرسونه به یک قضایی که ظاهرش توصیفی و شکل اون توصیفی. در اون قسم اول احکام تکلیفی، اونجایی که احکام رو تقسیم میکنن، تقسیمات احکام رو خب در ابتدای مباحث اصول میاد، از کتابهایی هم که خیلی خوب این رو تقریر و تحریر کرده کتاب مرحوم شیخ صدر، حلقات مرحوم شیخ صدر، اونجایی که حکم رو ذکر میکنن، بعدم تقسیمات احکام. نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، دیگه دیدید دیگه. و البته ریزکاری های فراوانی داره که در بحث های پیچیده و پیشرفته اصولی مطرح میشه. این یک دسته است که ما را به یک احکام تجویزی میرسونه. احکام تکلیفی رو البته تقسیم میکنن به احکام خمسه: وجوب و استحباب، حرمت و کراهت و اباحه. این احکام خمسه است که ملاحظه کردید دیگه، بحثی هم نمیخوام بکنم. البته در خصوص حکم اباحه بحث های پیچیده و دقیقی مطرح هست. توجه کردید وجوب روشنه، حرمت هم همینطور، و استحباب و کراهت. در اباحه هم یک اصطلاحات و تقسیمات ریزی داره که نمیخوام اینجا بشه بپردازیم. به عبارت دیگه میشه احکام رو بگیم خمسه است، میشه یه تقسیم دقیق تری بگیم احکام الزامی داریم و غیر الزامی. الزامی وجوب و حرمته، و غیر الزامی هم میشه در واقع اون سه قسم. این تقسیمات احکام خمسه است. اباحه دو اصطلاح داره: اباحه به معنای عام و معنای خاص، در جای خودش ملاحظه کردید، من نمیخوام وارد این بشم. اباحه به معنای خاص هم دو قسمه: اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی. اینو نمیدونم حالا اباحه اقتضایی و لا اقتضایی هم جایی به گوشتون خورده یا نه. این احکامی است که هست در واقع تقسیمی که برای احکام میکنن الزامی و غیر الزامی، و غیر الزامی هم وقت اون سه قسمی که هست میشه اباحه. در باره اباحه اصطلاحی گویی دو اصطلاح داره: معنای عام داره، اباحه معنای عام، مثل همون امکان عام و فلسفی. اباحه معنای عام شامل استحباب و کراهت میشه، و اباحه به معنای خاص. اباحه به معنای خاص دو قسم خودش: اقتضایی و لا اقتضایی، که این هم در جای خودش بایستی کش بپردازیم. اباحه اقتضایی لا اقتضایی فقط اشاره من از میکنم. اباحه نمیدونم شنیدید این اصطلاح رو دیگه، احتمالاً اگر یا شنیدید. اباحه لا اقتضایی اینه که در جعل اباحه مصلحت بوده. اباحه لا اقتضایی این است که در وجود یا عدم، فعل یا ترک آن، اقتضای حکمی وجود، مصلحتی وجود نداره. اباحه لا اقتضایی اون است که در فعل یا ترک آن مصلحتی وجود نداره. اما اباحه اقتضایی اینه که نه، در جعل، در حالت تساوی، توجه کردید، و جعل آزادی و اباحه مصلحت وجود داره. بین این دو تا فرق در عالم ثبوت، در عالم اثبات میشه فرق گذاشت یا نه، جای خودش. البته سر نخی خدمتتون عرض بکنم، اباحه اقتضایی لا اقتضایی اگر ملاک پیدا بکنه در عروض عناوین ثانوی یا اختیارات حکومت و ولایت اونها خیلی مسئله تأثیر گذاره. البته خارج از موضوع بحث ما کار نداریم. در آینده در بعضی از مباحث تعلیم و تربیت دخالت حکومت در تعلیم و تربیت اونها ممکنه که به این بحث بپردازیم، به تناسبایی که پیدا میکنه. خب این یک نوع محموله. این محمولات که بیان ما احکام تجویزی و قضایای تجویزی به دست میاد با محمولاتی که به این شکل میاد. این محمولات توجه کردید، این محمولات موضوعشون چی؟ خیلی مشهور. موضوع اینا چیه؟ بفرمایید. نه، اینا حکم محموله. بگیم این انجام بده، واجبه، حرامه. اینجا واجب و حرمت اینها عارض میشه بر چی؟ افعال هم بدن. این موضوعش میشه اساطیر فعل اختیاری مکلف. فعل اختیاری مکلف و رفتار آدمی موضوع قرار میگیره. منطقه این فعل که ما اینجا مطرح میکنیم منظورمون هر فعلی نیست. فعل دو تا قید داره، فعل اختیاری، فعل مکلف، اون هم فعل اختیاری. فعلی که قابلیت عرشبت که عقاب و ثواب داشته باشه. توجه کردید؟ ملاک در این نوع اول از احکام، ملاک در این نوع اول از احکام فقهی که موضوع اون فعل مکلفه و محمول اون واجب، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه، ملاکش عقاب و ثواب برداشتنه. اینی که بتواند عقاب و ثواب بشه. این که عقاب و ثواب بالفعل می شود یا نمی شود اون کار نداریم، اون دست خداست. ممکنه عفو بکنه یا تفضلا ثوابی بده. نه، اونی که استحقاق در فضای مولا و عبید و عرفی، اون استحقاق منظوره. این قسم اوله. پس در قسم اول از مسائل فقهی، یعنی ما اینجا اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم، اینه که مسائل فقه ما دو دسته داریم. یک دسته از مسائل فقه قضایای تجویزی هستند. توجه کردید؟ دستوری هستند. دستوری بگیم بهتره. یک دسته از مسائل و گزاره‌های فقهی مسائل و گزاره‌های دستوری و تجویزی هستند. ویژگی این گزاره‌ها این نکاتیست که عرض می‌کنم. گزاره‌های دستوری فقه ویژگیش اینه: موضوع آن فعل مکلفه، فعل اختیاری مکلفه. محمول آن یکی از احکام خمسه است با تقسیماتی که خود این احکام خمسه دارن، چون میدونید هر یک از این احکام خودشون تقسیمات زیادی دارن. و ملاک در این مسائل هم حیث عقاب و ثواب مولاست. این که اینجا استحقاق ثواب قرار داده یا عقاب قرار داده یا این که هیچ کدوم قرار نداده. وجود و عدم عقاب و ثواب این ملاک و اون هسته اصلی این مسائل، این ناظر به اون جهت بیان عقاب و هر شاید که و پاره یا ویژگی های دیگه. این دوست و ویژگی این قسم اول. هر شاید که البته این البته اینجا جزئیاتی هست که من اون وقت که وارد بحث شدم راجع به اون صحبت کردم، اشاره به اون اشاره میکنم، بحث نمیکنم. این که این فعل اختیاری که میگیم معنای اختیاری چیست؟ آیا اختیاری معنی فلسفیه؟ کدام از اون معانی اختیاری که در فلسفه گفته شده؟ آیا فعل اضطراری فعل اکراهی رو میگیره نمیگیره؟
مراتب اختیاری رو کدام میگیره. یک بحثای دقیق اینجاست که فکر میکنم یک یا دو جلسه من راجع به این صحبت کردم ولی نمیخوام که صحبت کنم. عرض شود که این یک نکته ایست که باید بهش توجه بشه که شامل اضطراری و اکراهی میشه یا نمیشه. اختیاری با مقدمات بعیده را شامل میشود یا نه، اینا سوالاتی است که در اختیاری وجود داره. و اختیار بل اضطرار رو میگیره یا نمیگیره، اینا سه چهار سوالی است که در اونجا باید جواب داده بشه. به جواب هم اینه که البته همه اینا رو میگیره، یعنی اختیاری که اینجا میگیم اعم از اضطراری و اکراهی است، به معنی که در فلسفه شامل اختیاری و معنای خاص رو میگیره، اضطراری رو میگیره، اکراهی رو میگیره. اختیاری با مقدمات بعیده میگیره، اختیاری به مقدمات فعل اضطراری که مقدماتش اختیاری اون رو میگیره، یعنی میگه کسی رو که افتادن خود را به زمین زدن حرامه. خب این همین که مقدماتش دست اوست حرامه، ولی اون که بعد از اینکه خودش رو انداخت از بالا دیگه نمیتونه خودش رو جلو بگیره، نه این حرمت باقیه همون چه. این هم از شاید که نکاتیست که در اونجا بایستی مورد توجه قرار بگیره. و در باب مکلف هم که اینجا ما میگیم آیا شامل ممیز میشه یا نمیشه، اینم خودش یه بحثی داره که در جای خودش با توجه کرد. اگر ما بگیم ممیز هم احکامی داره، اون وقت باید مکلف رو معناش عام قرار بدیم یا یه واژه دیگه بیاریم. اینم تابع اون بحثه که ممیز مخاطب به خطابات میشه یا نمیشه قبل از این. و این یکی از بحثایی در اونجا، کما اینکه در اون محلول که احکام خمسه که میگیم فقط احکام خمسه شرعی را میگیم یا اینکه احکام عقلی را هم میگیره، چون یک چیزهایی ما داریم که عقل در اونجا حکم میکنه، اونم خود مستقل حکم جدایی داره نداره، اینم از اون بحثاییست که در جای خودش باید توجه بشه. یا احکام ارشادی را هم میگیره یا نمیگیره، فقط احکام مولوی میگیم. در واقع اینا هم سوالاتی است که در اون مطرح باید باشه، احکام عقلی و شرعی، احکام شرعی مولوی و ارشادی داره. و تو خود احکام مولوی هم تقسیمات دیگه داره که اینا هم باید بهش توجه بشه که آیا فقه همه کدام از اونا رو میگیره و کدام نمیگیره. این نکات ریزی است که دیگه نمیخوام اینجا بحث بکنیم، ولی تو اینجا قضیه خوب روشنه.
این یه قسمت
تا اینجا ما با یک نوعی از مسائل فقهی آشنا شدیم که بافت گزارای اون به لحاظ موضوع محمول و ملاک اون قضیه و بعضی از کاری های دیگرش آشنا شدیم. یک دسته دیگری از محمولات فقهی داریم که اینا برای ما اونا قضایای دستوری می‌سازه، مولد گزاراهای دستوری، این مولد گزارهای به ظاهر توصیفی
که این قیده به ظاهرم میگن بخاطر این نقطه ایست که بعد روشن خواهد شد.
در گزارهای توصیفی فقهی ما با محمولات سراغ داریم که دیگه وجوب و حرمت و کراهت و اینها نیست، با محمولات دیگر سراغ داریم که بشه این احکام وضعی مجهولات شرع است بر مقبل یک اعیان و حقایق خارجی. اینجا سر کار ما با اینه، با طاهره، با طهارته، میگیم این دارای طهارته، با ارشاد هدیته، با ارشاد که ملکیته، میگیم این ملک اوست یا اون مالکه، ملکیته، زوجیته، سببیته، شرطیته و همینطور مثالهای دیگری هم در فقه داره که در بعضی از گزاره‌های فقهی ما میگیم که این پاک است، این نجس است، این حلال است، این حرام است، حرام معنی وضعی، حرام معنی تکلیفی، این شخص زوجه، او زوجه است، این مالکه، اون مملوکه و همینطور سایر مواردی که در فقه، یا این سبب شرط و امثالی. در این نوع احکام محمولات ما وقتی سراغ موضوعاتشون بریم ببینیم که موضوع دیگه چی نیست؟
موضوع دیگه فعل اختیاری مکلف نیست، چیز دیگری است که هر چیزی میتواند باشه، هر چیزی میتواند باشه. در اینجا موضوع، در اینجا موضوع، در این نوع دوم کل شیء میتواند باشه. اینجا اصلا باید هیچ مقوله خاصی نمیتوانیم نام ببریم. مقولات مختلف در این عالم میتونه موضوع این گزاره های، این محمول های وضعی بشه. انسان میشه زوج، این جسم خارجی میشه ملک، یا حق که میگیم همون یک چیزای دیگه ای، اون رابطه ای که داره با شخص، اون میشه حق. همینجور ملک و زوج و مالک و مملوک و نمیدونم شرط و سبب اونها هم میشه بر موضوعات بسیار متفاوته که لا یجمعها جامعه. اونجا دیگه نمیتونیم، ممکنه اون موضوع جوهر باشه، عرض باشه، از مقولات مختلف، همه اینا ممکنه باشه، اعیان خارجی، اشخاص و امثال اینا میتونه باشه و حتی ممکنه غیر اعیان هم باشه. خب پس با این گزاره‌های دیگر، یعنی به این شکل ما در شیخ ارتباط سر و کار داریم، یا میگیم که این شخص ولی جامعه است، ولیه، ولایت خودشو که در حکم وزیست، ولیه، ولایت قائم به این شخص، یا این قاضی است، ولیه، از صورت که مالک، مملوک، زوج و امثال اینها، عبد، رق. گاهی این موضوع این گزاره ها انسان، گاهی از صورت که اعیان و اشیاء خارجی، این معدن ملک اوست. اینجا پس موضوع دیگه تحدید معینی نداره، هر چیزی میتواند موضوع این جعل شرعی قرار بگیره. شارع بگه این حلاله، این طاهره، این نجسه، این چیه چیه، همینجوری. این یک نکته در اینجا. فقط عرض شود که نکته ای که اینجا بایستی در نظر بگیریم این است که این احکامی که ما در فقه به عنوان احکام از شبد محبولات وضعی که در فقه آنها را به عنوان احکام محبولات ویژه غیر دستوری تلقی میکنیم و حاصلش گزاره های توصیفی است، به ظاهر توصیفی است، این وقتی در محدوده فقه قرار میگیرد که چی؟ یه شرطی داره. چیزی بزنیتون میاد؟ یعنی این نوع گزاره مثلا با اون وقتی که فلسفه میگه این علته، این معلوله، توجه کردی؟ فلسفه هم محمولات واقعی و عینی را هم میکنه، میگه این علته، این معلوله، نمیدونم، یا در فیزیک میگه این چی اونجا، همین محمولاتی که بر اشیا و اعیان و موجودات هم میشه در فیزیک، فلسفه، شیمی، جای دیگه، عین این جای دیگه هم داریم. ولی در اینجا این مجهولات که بر هر چیزی میتونه به تناسب خودش طبق اونی که شارع قرار داده، این بود ببینیم شارع چطور قرار داده، این همی که بر اون میشه تابع چیه؟ احسن. این وقتی میاد در محدوده فقه که این محمول توصیفی که بر این عین خارجی هم میشه، موضوع یک عین خارجی است، از ام از انسان یا اشیاء که هر شیء غیر انسان، این محمول وقتی میاد گزاره‌ای میسازد فقهی که با رفتار و فعل مکلفی ارتباط پیدا می‌کنه. یعنی بنابراین موضوع هر چیزی میتواند باشد ولی مشروط به این ملاک، ملاکش این است که اشیاء که به نحوی با فعل مکلف، بله، دعا با مکلف ارتباط پیدا کنه، عنایت رو پیدا مکلف ارتباط پیدا کنه. یعنی فعل نمیاد بگه که این علت اون معلوله، خب علت معلول من چی باشه، توجه کردی؟ اون کار فلسفه است. یا از شبت که این ظرف اون هست، اون مظروف اینه، از اون چیزها، اینا با ما رفتی بده نمی کنه.
وقتی ربط پیدا میکنه که به نحوی با عمل و فعل یه مکلفی هر کس میخواد باشه با واسطه یا غیر واسطه ربط پیدا بکنه. به عبارت دیگه اگر بخوایم اینو چه بکنیم بلاک میشه با سرش که وقتی این گزاره ها میشه که در پیوند با یک گزاره تجویزی و دستوری قرار بگیره، به نحوی در ارتباط و پیوند با یک گزاره دستوری قرار بگیره. وقتی که میگید این طاهر است یعنی چی؟ یعنی اگر بهش دست بزنی دستت رو نجس می‌کنه. رفتار تو مکلف به شستنش نیست. یا وقتی میگه این طاهر است یعنی میتوانی در آن نماز بخوانی. وقتی میگه این زوج است یعنی نگاه به او حلال است، آزاد، حرام نیست. این مالک است یعنی تصرف او در این جایز است. ببینید که این گزاره های نوع دوم هنگامی فقهی می شوند که با یک گزاره دستوری ارتباط داشته باشند. درسته دیگه، این واضحه دیگه، بدون اون نمیشه. ولذا مرز این نوع گزاره های دستوری و گزاره های توصیفی در فقه با گزاره هایی که در غیر فقه هست و توصیفیه در فلسفه هر جای دیگری فیزیک شیمی، این مرزش اینه که این گزاره هایی که باید طوری باشه بافت گزاره که پیوند با یه گزاره دستوری شرعی داشته باشه و الا لغوه. اصلا فرق در صدد این نیست. چرا؟ شارع ممکنه که در قرآن کریم و در روایات یه گزاره انسان شناختی هم بده، ان الانسان لیت و ان راز در شارع، یا اصلا انسان دارای روحه، ممکنه این در جایی باشه که ربطی به فعل منم نداشته باشه، توجه کردید؟ اما اونی که مستقیم در ارتباط با اون گزاره دستوری و تجویزی قرار میگیره، قید مستقیم هم میاریم، چون غیر مستقیم هر چیزی میتونه مقدمات بعیدن به نحوی بیاد یه پیوندی با رفتار من پیدا بکنه. نه، این به نحوی که با فعل مکلف ارتباط مستقیمی داشته باشه
پیدا کنه،
این نوع دوبا میشه. و در کنار هر گزاره‌ای که حکم وضعی رو ذکر میکنه شما 1، 2، 3، 4، 5 شاید 10 گزاره های توصیفی تجویزی و دستوری دارید. همین که اینجا گفتید زوجیت وجود داره، احکام زیادی بر زوجیت مترتب میشه، حلیت ها، حرمت ها، جواز ها، حرام و واجب و مستحب و نفقه او واجب میشه، نمیدونم نگاهی به او جایز میشه و همینطور چیزهای واجب میشه، چیزهای حرام میشه، ممکنه که 2 تا 3 تا 4 تا انواع و اقسام چیزا باشه. اگر هیچ ما گزاره دستوری در اینجا نداشته باشیم این دیگه فقهی نمیشه. این درسته دیگه. خب از شاید که تا اینجا منطقه یک مطلب دیگر اینجا توجه داشته باشیم که در این که احکام وضعی حقیقتاً چیست در اصول بحث‌های خیلی مفصلی شده. توجه کردید کجای اصول؟ در کفایه خوندید، حالا اگر خارج هم ندید در کفایه نخوندید، در این که حقیقت احکام وضعی چیست، آیا مجبولند بالاستقلال یا بالتبع؟ یادتون میاد در کفایه دیگه کجای بحث اصوله؟ به یه مناسبتی در فکر میکنم در استصحاب اومده باشه، کفایه بحث خیلی دقیقی هم داره، اینکه احکام وضعی مجعولن، توجه کردید، مجعولن به ذات یا به طبع و امثال اینها. اینجا یه سوال های جدی راجع به این احکام وجود داره، توجه کردید، یه سوال های جدی وجود داره که اینها اولا اوصاف حقیقی هست یا اعتباری هست؟ خیلی سوال جدی هست. میگه طاهره، این طهارت یه ویژگی واقعی است اینجا یا اینکه یه امر قراردادی است؟ این یک مطلبه. خب در اینجا ممکنه بگیم که این خودش وصف
عینیست در واقع طهارت رو به جزء معقولات اولا یا ثانیه تلقی بکنه. این دو یک اعتبار دیگه یه حقیقیه، حالا چه معقول اولا چه معقول اول چه معقول ثانیه فلسفی، یا اینکه بگه اعتباریه، اعتباریات معنای خاص دیگه مقابل حقیقی. اعتباری هم که میگه، البته اون کسی که میگه اینا اعتباری جعل شارعه، در واقع میگه که ممکنه بگه که اعتباری گزافه، ممکنه بگه اعتباری است که مبتنی بر این مصالح و مفاسدی که اگر اعتباری هم باشه ما میگیم مصالح و مفاسد. این یک بحثه که اعتباریه یا حقیقی. اگر هم اعتباریه، اعتباریه مبتنی بر حقایقه یا نه مبتنی بر حقایقی نیست. اون بحثی که تابع مصالح و مفاسد در متعلق در جعل و امثال اینها، اینا بحثی که تو اصول بحث شده بود، باید برگردید ببینید. و عرض شد که این یک بحث اونجا و یک بحث دیگر در اینجا، این اقدام شرعی اینا به استدلال مجبور به مجبور به استدلال یا به تبع یا در کفایه آمده، به خصوص این بحث در کفایه آمده. ببینید چطوره؟ یعنی چی این سوال بعدی؟ سوال بعدی اینه که شارع میاد میگه هازا زوجون، این محوره، بعد احکام تکلیفی با اون ربط پیدا میکنه، یا اینکه شارع میاد میگه که قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهم. اول میاد این احکام تکلیفی رو قرار میده، بعد میاد از اینا انتظار میشه که حالا پس این زوجه، نه اینکه اینا رو قرار بده، اون رو قرار، زوجیت رو قرار میده، اینا تبعیست او بالعکس، احکامی قرار میده بعد میگیم که میشه. مثلا نمیگه که هازا طاهرون، میگه این اگر مس دست تو با حالت رطوبت با این مس بکنه میتوانی نماز بخوانی، یا اصلا احکام اینجوری. بعد ما از اینها انتظار میکنیم چی؟ انتظار میکنیم که این طاهرون، نه اینکه او بگه طاهرون جه بیاد. اینه یا تفصیله که خیلی ها تفصیل میدن. مثلا ببینید عرض شود که سببیت یا شرطیت، خیلی جا در روایت نیومده بگه که شرط طواف اینه، نه شرط نماز طهارته، میگه سل متطهره، ما انتظار میکنیم که طهارت شرط نماز. توجه کردید؟ اینم به لحاظ یک بحث جدیست که در اینجا مطرح هست. حالا ما از احتمالات رو در بحثه، بله من اون کمپانی رو در مطرح کردن، البته این حال نه اعتباری به معنی کلمه اعتباری لها معانه، اعتباری که اینجا ما میگیم اعتباریات به اجتماعی، اعتباریاتی که ریشه در حقایق عینی نداره، یعنی ما به ازا و منشه انتزاع نداره، ولی اعتباری معقول ثانی اون است که منشه انتزاع داره. معقول ثانی فلسفی اون است که با قطع نظر از قرار و بنا و درک ما منشه انتزاع داره، توجه کردید؟ با قطع نظر که ما قرار بگذاریم، اما اعتبار اینجا اون اعتبار اون نیست که با قرار ما اصلا حکم بر اون خواهم میشه، بدون قرار ما هم نمیشه، این اعتباری محض در واقع، اعتباری که میگیم گاهی معنایی میگیریم که شما مقابل ماهیات معقولات ثانیه رو میگیره، گاهی اعتباری میگیم مقابل اصالت وجود در اونجاست، گاهی اعتباری که میگیم یعنی مقابل همه اون حقایق چه معقول اول و ثانی اونها، و منظورمون از اون اعتباری اون چیزهایی است که با قرار و وضع ثابت میشه، با وضع واضح و قرارهای اجتماعی ثابت میشه، نه اینکه واقعا چیزی باشه. این اصلا که نمایندگی مجلس این چیزی نیست که اونجا منشه انتزاع داشته باشه، این با یه قراری روی ترتیبی که عمل بشه این ازش انتزاع میشه. این البته اعتباری های اجتماعی هم نوعی انتزاع هست، اونتا منشه انتزاش با قراره، با فرضه، نه اینکه واقعی نمیشه بشه. اینم دوتا بحثه که در اینجا وجود داره. حالا در این احکام وضعی ما اگر بگوییم که عرض شود که این نکته را در نظر بگیریم که این احکام وضعی نهایتا وقتی که تحلیل بشه سر از چی در میاره؟ احکام تکلیفی در میاره. یعنی این قضایا در تحلیل ما را به گزاره‌های دستوری میرسونه و بدون اون اگر باشه اصلا فقه مطرح نمیشه. اگر این شکل در نظر بگیریم باید بگیم موضوع فقه چیه؟ فعل مکلف، فعل اختیاری مکلف. اما اگر این رو در نظر بگیریم با قطع نظر از اینکه به اون برمیگرده، اون وقت باید موضوع فقه بگیم که موضوع دیگه موضوع خاصی نداره، تعینش به محموله. فقه موضوعش یا فعل اختیاری مکلفه یا هر چیز دیگریست از حیث اینکه حکم وضعی بر اون مترتب میشه. این دیگه نوع قرار ماست. حالا بعضی تلاش میکنن اینو یه جوری برگردونن به اون، همونطور که اول معالمون داره که میگن فقه موضوعش فعل مکلف، فعل مکلف، افعال مکلفی موضوع فعله. اگر این بگیم، این تحلیل میکنیم، اینو میگیم نهایتا موجب میشه. اگر هم این تحلیل رو در نظر نگیریم ما خود موضوع رو خود تحلیل بدیم. و لذا است که در موضوع فعل، در موضوع فعل دو روی کرده، دو نظریه است. توجه کردید در موضوع فعل چیست؟ دو روی کرده نظریه است. روی کرده اول اینکه موضوع فقه افعال المکلفینه و اون احکام وضعی هم در واقع میگه که این روی کرده بر این مبتنیه، میگه اون در حقیقت به اونجا برمیگرده و لذاست که میگه این محمولات فقهی هم رو وجوب و استحباب و اینها اینا از اون جهت میاد که ما رو به اونجا برسونه. خیلی چیزاشو فاکتور گرفتن و دیگه فکر میکنم اینا جایی هم ندیده باشه دیگه به این شکل بد نباشه که اینا. پس این موضوع فقه چی؟ این که موضوع فقه خودش بحث میکردیم این میشه که دو روی کرده، یکی که موضوع همون فعل مکلف، فعل اختیاری مکلفه، و یا این که به این موضوع فعل اختیاری یا هر چیز دیگری از حیث این که معروض تجدید رو دیگه نمیتونیم تحلیل خاصی کنیم، از حیث این که معروض احکام وضعی میشه. این که ما بگیم فقط موضوع فعل مکلفه، اگر اون رو بگیم اینجا میشه موضوع فعل مکلفه، اختیاری مکلفه از حیث عروض چی؟ چون فعل اختیاری مکلف را ما از این جهت داریم موضوع در فقه مورد نظره، از حیث طرق و عروض احکام خمسه. یعنی ما فعل را نه از جهتی که حسن و قبحش را ذکر بکنیم که بشه اخلاق، بعد میگیم فاصلش با اخلاق چیه. فعل اختیاری مکلف را نه از جهت حسن و قبح عقلی و نمیدونم فضیلت و رذیلت و امثال اینها، از اون حیث که شارع در مقام حق مولویت خودش اینجا استحقاق حکمی آورده یا نیاورده، از حیث عروض احکام خمسه، یا به عبارتی از حیث ارتباطش با استحقاق یا عدم استحقاق احقاق. و اون وقت اگر این رو قرار بدیم که احکام نوع دوم، احکام نوع دوم از آن جهت که به اینجا نهایتا برمیگردن اینجا قرار داریم، اون وقت لازمش اینه که خود این گزاره های این شکلی این دیگه مستقیم گزاره فقهی نشه، جزء مبادی فقه میشه. بنابر نظر اول ما یک نوع گزاره به ذات فقهی است، گزاره های تجویزی و دستوری، یعنی افعال اختیاری مکلف از حیث استحقاق و عدم استحقاق اعراب، این گزاره ها میشه فقهی.
گزاره‌های وضعی و احکام وضعی دیگه شامل نمیاد زیر پر فقه، بلکه از این جهت در فقه میاد که زمین ساز پیدایش اون احکام تکلیف، اون وقت میشه این گزاره‌های وضعی میشه چی؟ میشه جزء مبادی تصدیقیه فقه. شما وقتی میخواید بگید که این شخص میتواند در این مال تصرف بکند، این شخص در این عین میتواند تصرف بکنه، برای اینکه اینو بگی باید یه قضیه دیگه اینو ثابت بکنی تا بیاد اینجا بگید که این مالک اوست، اینجا ملکیته، پس میشود تصرف کنه. اون گزارهای وضعی در واقع حقیقتش اینه، یا اینکه حقیقتش هم این نباشه جز مبادی این حکم میشه و لذا مستقیم حکم فقهی نمیشه. این یک روی کرده.
یک روی کرده هم که بگیم نه اینا البته خیلی مهم نیست، دل بخواهیه ولی توجه به تفاوتش کنه. روی کرده دو اونه که بگیم نه فقه سراکارش با فقه اختیاری از حیث استحقاق اقام و سبا، یا هر موضوع دیگه از حیث عروض احکام وضعی شرعی.
موضوعش حالت ترکیبی داره، مثل اینکه در اصول مرحوم آخوند در موضوع اصول میگه چی؟ نمیگه که از شرط قواعدی که یستنبط منها الحکم الشرعی، میگه قواعدی که یستنبط منها الحکم الشرعی اول احکام العملیه اول اصول اول التي یستنبط منها، از شرط که حکم عملی. در واقع ماهیت این دوتا خیلی فرق داره، منتها این دوتا با هم موضوع علم شده. و اینکه موضوعی که علم حالا واحد باشه یا واحد نباشه اونم خیلی امر مهم نیست، چون این دوتا یه پیوندی با هم دارن، اینا با هم شده موضوع میشه. یعنی به عبارت دیگه عزیز این بلا ما موضوع جدا گرفت، چون به نهی ما رو نهایتا به عقاب و ثواب برسونه با هم شده موضوع یکه، موضوع این دو روی کردی است که ما در اصلاحات که فقه باید بهش توجه بکنیم. اجازه بدید که من به همین اندازه در این مقدمه بسنده بکنم، چون تفاصیل قضیه تو اون سابق گفته شده، البته بعضیش که من تکرار کردم الان باید بیان منقع‌تری ذکر کردم اینجا تا اونی که تو نوارها و سابق گفته شده. این یک مطلب
به زاوی توصیفی برای اینکه بعد میگن حقیقتن اصلا اینا وقتی میگه طهارت اصلا مفهومش یعنی یجوز و مسح، اصلا مفهومن یعنی اون توجه کردید اصلا مفهوم اینا چیز جز همون خود این محمول رو که بشکافی اصلا به همون حکم تکلیفی میرسی، نه اینکه ارتباط داره، اصلا حقیقتش حکم تکلیفیه. به این دلیله که اینم یه رویکرد دیگریست که در اینجا میشه مطرح کرد، مجبور به استقلال یا به تبع یا حقیقتا اصلا ما به تکلیفیه، چیزی دیگه غیر از اون نیست اصلا. بگید که این یه خورده زور میبره پذیرفتن این، ولی به هر حال نمیه احتماله که اینو من یادم نمیاد. اینو البته وقتی بریم جلو این طرح این بحث با اونی که میخوایم بعد در تربیت و فقه به هم ربطش بدیم بی تاثیر نیست، گرد شانا خیلی تاثیر ضرورتی هم اینقدر نداشه بحثا با داشته باشه، ولی برنامه رو دیگه مطرح کردیم.
این یک مقدمه. یک مقدمه دیگری هم که این خب نکته مهمی بحث خیلی مهمی داره، بحث فقه و اخلاق و اینکه تفاوت موضوعش و تفاوتش در چی؟
اینم از اون سوال‌های خیلی خوب جدی در اینجا هست. خب ما در باب فقه موضوعش رو صحبت کردیم برای اینکه این تفاوت روشن بشه. اگر اجازه بدید برای اینکه ما رو بحث باشه موضوع دوم بذاریم، اخلاق و موضوع اخلاق و موضوع راجب موضوع اخلاق هم صحبت بکنیم. اخلاق
در باب اخلاق دو به لحاظ موضوع ما یک بحث راجع موضوعش میکنیم و بعدا معمولش و نوع گزارش. خب در فلسفه اخلاق خیلی راجع اینو بحث شده، حتما هم اجمالا جای دیدید اونها، فقط من از زاویه ارتباطش و فقه میخوام تعریف کنم.
ببینید ما در اخلاق یکی صفات آدمی وجود داره، یکی رفتارها، افعال انسان. این دو چیزه که در بعضی میگن
که ظاهر بعضی از کتب خودمانی ماست، میگن اخلاق موضوعش صفاته، الفضائل و رذائل، توجه کردید؟ الفضائل و رذائل و کیفیت اکتسابها و اجتناب عنها، کیفیت اکتساب الفضائل و اجتناب عن الرذائل.
بنابراین این در واقع موضوع یک
صفت حالا به عنوان کیف نفسانی که به نام صفات نامیده میشه، اعم از این که حال باشه یا ملکه باشه، اینو خیلی همه شامل میشه، رسوخ داشته باشه یا رسوخ نداشته باشه.
صفات آدمی میشه این که حالا مقید به اختیاری است یا غیر اختیاری هم میگیره، این یه مقداری البته جای بحث داره،
نمیخوام اینجا رو بگم.
این صفات آدمی موضوع بحثه، این در اینجا در این که رفتارها
هم موضوع اخلاق هست یا نیست، یه اختلافی وجود داره که آیم اثبات و این وصف اخلاق رو اشاره به این کردن. ظاهر قدمای ما اینه که این رفتارها رو اخلاق مستقیم راجبش صحبت نمی کنه. موضوع و محور عرض شود که علم و دانش اخلاق، علم اخلاق ها به فلسفه اخلاق یا بخش دیگرش نداریم، علم اخلاق رفتارها نیست، فقط صفاته. و اما اگر راجع به رفتارها صحبت میکنیم، به دلیل که رفتارها با یه صفاتی پیوند داره، یعنی به تبع ازش صحبت میشه.
یک دیدگاهه، یک دیدگاه اینه که پس در باب رفتارها یک دیدگاهیه که به تبع در قلمروی موضوع قلمروی علم اخلاق قرار میگیرد. یک نظرم اینه که نه، مستقلن نه قلمرو علم اخلاق قرار میگیره.
و از شاید که این هم حالا نوع قراره در اینجاست، خیلی مهم نیست. مثلا آقای مثلا تو غربی ها معمولا، تو شرق و کتاب های ما معمولا این روی کرده، در غربی ها معمولا رفتار ها رو میگیرن و حتی چون اونا دیگه خیلی به این صفات و نمیدونم اینا اهمیت نمیدن و به ویژه با اون نگاه رفتارگرایی که در روانشناسی اومد، اینا بیشتر به رفتارها اصالت میبخشن. ولذا اصلا توی بحث های اخلاق کانت و به خصوص بعدی ها هرچی که بیاد جلوتر بیشتر میگن فعل اخلاقی، فعل بیشتر محوره.
اینه که در واقع بنما بیشتر در صفات تکیه میکنن، رفتارها رو به تبع میدونن، متأخرین هر دو رو مورد توجه قرار میدن و بلکه بیشتر رفتارها رو مورد محور قرار میدن و صفات رو یا نمیارن یا اون رو یه چیز تبعی میدونن. این هم حالا چیزایی که در وجود پس موضوع اینجاست، حالا یه باقیم جمعش میکنیم، در واقع صفات انسانی، کیفیات نفسانیه و رفتارهای عمومی، این دو تا معنی میشه. مثلا این صفات و رفتارهایی که ما اینجا مطرح میکنیم از حیث حسن و قبح عقلی، از حیث حسن و قبح عقلی، یعنی از این حیث که این صفت یا رفتار زیبایی داره یا نداره. حتی در اینجا اگر ما مراجعه به شرع میکنیم، از حیث اینه که شرع کاشف از اون حسن و قبح عقلی است.
خب این هم اخلاق. از شاید که
برابری در اخلاق هم میتونیم بگیم که دانشی که از این صفات و رفتارهای آدمی از این حیث بحث میکنه. خب اینجا معلوم شد که اینا مقدمه دومه که راجع به اخلاق بود. حالا اگر در مقدمه سوم رو می‌کنیم مقایسه فقه و اخلاق. خیلی حرف اونجا زده شد. اخیرا این پایان نامه یکی آقایی نوشته و سطح چهار که خود منم داورش بودم، البته اونجا خیلی بهش نقد وارد کردیم و نقد من هم بود که روی روال منطقی دقیق نیومده جلو، ولی اون پایان نامه‌اش هست، مقدمات بحث رو خیلی خوب کرده تو اوزه دفاع شد.
حالا ما در مقام مقایسه با اخلاقی بیاییم از شاید که روشن ما نقطه اصلا به لحاظ موضوع رفتارهای اختیاری مکلف این نقطه تلاقی این دوتا علمه. به لحاظ موضوع این دوتا در رفتارهای اختیاری مکلف هر دو ورود دارن، منتها در این تلقی تفاوتشون در چی؟ تفاوتشون در اینه که فعل ناظر به چیز؟ بله؟ ناظر به استحقاق و عدم استحقاق اقراق، استحقاق و عدم استحقاق اقراق، یا به عبارتی که احکام تکلیفی خمسه اقراق مولا ناظر به این هست. فقیه میخواد بگه که این کار اقراق داره یا نداره؟ توجه کردی؟ یعنی کسی که فقه هم بیشتر چی داره خیلی خوبی و بدی چیزش خیلی براش مهمه، اقاب داره یا نداره، حکم شرعیش. اما اخلاق ناظر به چیه؟ ناظر به حسن و قبح. میدونی این حسن و قبح این هست، اون هست. حالا گاهی از شبت که ذاتیه، گاهی اقتضاییه، گاهی اون اقسامش دیگه فرق. این در اینجا پس رفتارهای مکلف این نقطه تلاقیشه. اما صفات آدمی این دفترهای وجود مکلف ماده اجتماع فقه اصول به لحاظ موضوع و اما به لحاظ محمول خب روی کردشون متفاوته. اشار که و خطا اخلاق یه حوزه مستقلی پیدا میکنه در خصوص صفات آدمی،
راجع به صفات این فضیلت این ده. این حسد که چی این فضیلت رذیلت چیه راجع به صفات. اینجا هم موضوعش جداست هم معمولش جداست. این ویژگی های نفسانی را از لحاظ حسن و قبح مورد کنکاش و بررسی قرار میده.
اما فقه وارد صفات آدمی نمیشه، این در حوزه اخلاق. فقه نمیگه که راجب حسد یا کبر یا اینا بحث نمیکنه، مگر از حیث این که بگه حالا بیاد فعلی به این صفت تعلق بگیره، به یک کسب عرض شود که اخلاص واجبه یا مستحبه، اجتناب و زدودن کبر لازمه یا اینکه مستحبه. پس خود صفات به ماهی یه من در اخلاق بحث میشه از حیث حسن خوبش.
بله صفات از حیث این که پس به ماهی یه مرتبه به اخلاق، از حیث تعلق تکلیف و فعلی تکلیف به اکتساب یا اجتناب آن چی میشه؟ اجتناب از آن میاد در قلمرو چی؟ فقه قرار میگیره. حیثش فرق میکنه دیگه، این اون نیست دیگه. یعنی صفت رو میگه اکتساب این صفت واجبه، اجتناب از این صفت واجبه، یا هر شبت که اتصاف به این صفت حرامه، اون تلاشی که برای پیدا کردن یا زدودن اون انجام میگیره که یه فعل اون میاد در.
پس به ماهیه فقط در اخلاق در اینجا
چی؟
کبر حرامه
نه؟ یعنی کبر یعنی چی حرامه؟ یعنی چی حرامه که؟ همون کبر ورزیدن، یعنی اتصاف به این یا
یا رفتارهایی که از کبر برخیزد حرامه. بالاخره حرمت رو بکن و نکن، واجب و حرمت رو باید بیاد روی موضوع فعل، نمیره روی صفت. اینجا از هم جدا میشن. پس در رفتارهای اختیاری مکلم هر دو میتونن صحبت کنن، اما در صفات به ماهیه مخصوص اخلاقه. ولی از حیث اینکه این متعلق فعلی قرار میگیره، این میتونه در فعل بیاد. در هر حال البته نگاه این دوتا در محمولش فرق میکنه، نگاه اصل قوی داره، نگاه واجب و حرمتی داره. پس در اینجا موضوع میتونه یکی باشه، با محمولها متفاوت میشه، ولی در اینجا موضوعها دقیق که بشی متفاوته. در حوزه صفات محمولهاش هم تمام متفاوته.
پس اگر که فقط درونی باشه، درونش ما
بله، نه اصلا عقاب جایی میاد که دست او باشه که پیدا بکنه یا پیدا نکنه. میگه ادامه دادن به این حرامه، تو میتونی باید بری بده. اون عقاب نمیتونه بیاد روی یک صفت به ماهیه باید به نحوی بیاد در حوزه رفتار من اختیاری من بشه. اختیاری شدن تو اونجاست که رفتاری
تو
رفتاری
نیست، من
نه
نباشه.
آها نه، به صرف این که این هست نمیتونه مولا بگه عقاب بکنه یا عقاب بکنه. حالا ثواب فضله میتونه عقاب بکنه. وقتی میشه که شما میتوانی رفعش بکنی و رفعش نمیکنی، یا میتوانی کسبش بکنی و کسبش نمیکنی. این نکته با کاملا مورد دقت قرار میشه که استحقاق عقاب اونو بعد میگه.
یکی
از اساسات
یک موضوع دیگه هم که ما داریم، اشیاء از لحاظ احکام وضعی، این هم یه چیزی که مثلا فرقه در اخلاق ما نداریم،
در اخلاق حکمای وضعی اینطوری که ما در فقه داشتیم نداشتیم. این هم یک مقایسه نسبتا جامعی است بین اخلاق و فقه، که در اخلاق و فقه یک حوزه مشترک دارند و یک دو قلمروی متفاوت. این قلمروی مختص به فقه و اخلاق، این قلمرو مختص به فقه. فقط در اون قلمرو مختص به اخلاق این توضیح میدادیم که از حیث تعلق تکلیف میتونه در فقه هم وجود داشته.
اینم مقایسه بین فقه و اخلاقی که در اینجا هست. مقدمه چهارمی که دیگه جلسه بعد دیگه افتادیم توی بحث خود تردم بعد جلسه بعد صحبت کنیم، یه تعریفی از تربیت ارائه میدیم که یه تعریف تحلیلی است با اون شکلی که عرض خواهم کرد. خیلی بله تمامه اونو مطرح میکنیم که انشالله اون وقت ببینیم این تربیت که میگیم با فقه چرا ارتباطی پیدا میکنه و فقه و تربیت انواع روابطش رو توضیح میدیم تا میرسیم به فقه و تربیه. صلی الله علی محمد و آل محمد. ما غیر از منابعی که جای مختلف ارجاع میدیم، ولی کتاب‌هایی چیزایی که مثلا بعضی از بحث‌ها چه می‌کنه به عنوان منبع اولیه که می‌کنه منیت المریده تو بعضی از چیزها، و اون کتاب العلم و الحکمه است یا الحکمه و العلم که جزء مجموعه میزان الحکمه است، جزء منشورات دارالحدیثه. دو تا کتاب، یکی العقل و الجهل، یکی اشاد که علم و الحکمه. این دو تا کتاب هم تو منابع بحثای ما، تو بحثایی که سابقه داشتیم خیلی استفاده می شده.
بعد
ارشاد که این حالا از این قسمه چرا همه این کتاب های اخلاقی توی قسمت های از بحثای ما مفیده، تو جا به جا داره تو اینها، مثل که خیلی کتاب های فقهی هم ارجاع می دیم یا گاهی چیزای اصولی ارجاع می دیم، ولی یک نظمی وجود نداره که بگیم اینجا نه. خب نرسیدیم، انشاءالله جلسه بعد دیگه وقت چارچوب بحثم رو عرض میکنم دیگه. ما دو سه تا دیگه مقدمه رو انشاءالله سریع عرض میکنیم و بعد چارچوب بحثای دورنمای فقه و تربیه رو عرض میکنیم. یک جلسه دیگه مهلت اگر بدید انشاءالله یک چشمنداز نسبتا روشنی خواهد شد. یه قسمت‌هاش البته برای خود منم هنوز چشم‌اندازش رو دارم روش کار میکنم، تغییر میکنه. حالا آزمایشی ما دو سه جلسه بریم ببینیم که اصلا حالش داریم دیگه ادامه بدیم نداریم چیه، دوستان چقدر بناس جدی باشن. بله رو اون مبنا سال دیگه اون مبنا اینو اشاره نکردم، اگه مبنا رو تغییر بدیم یه مقدار این بحث تغییر میکنه. نه دیگه بله ما فکر میکنیم بله ما فکر میکنیم هر دوش تو حوزه کار اخلاق هست دیگه، هم صفات هم رفتار.